ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. پلیس ایران از تیراندازی در مرکز شهر شیراز خبر داد. پدر و مادر میلاد زهروند پس از خاکسپاری او بازداشت شدند. دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به خاطر انتشار سند محرمانه بخشنامه وزیر کشور اعلام جرم کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وقوع تیراندازی و درگیری مسلحانه میان سرنشینان یک خودرو با ماموران پلیس در چهارراه زند شهر شیراز در روز یک شنبه خبر داد و گفت هر دو سرنشین بازداشت شدند. بر اساس بیانیه نیروی انتظامی، این اتفاق در پی مشکوک شدن ماموران به یک خودرو پژو 405 رخ داد. پلیس ایران میگوید سرنشینان به سمت ماموران پس از اعلام ایست شلیک کردند. رهام بخش حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفته راننده خودرو سارق و دارای سوابق متعدد کیفری بود و همکنون در کما به سر میبرد. پلیس همچنین فرد دوم را نیز مجروح و دستگیر کرده. گفته شده در این حادثه یک شهروند هم مجروح شده است. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگا، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتون ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعتی بازداشت و روح الله زهروند پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد. به دنبال انتشار سند محرمانه از بخشنامه وزیر کشور جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با بی‌حجابی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. بر اساس تصویری که روزنامه اعتماد از این سند منتشر کرده، احمد وحیدی 9 خرداد با صدور بخشنامه‌ای به برخی نهادها از جمله شهرداری و مترو تهران خواستار برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند شده است. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گفته است میراث فرهنگی جلوی چشممان دارد از بین می رود. وی می افزاید نظام اداری فشل و ناکارآمد است. در گفتگوی با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، ابتدا پرسیدم منظور آقای زرقامی از میراث فرهنگی در معرض خطر نابودی چیست؟ هستی پودفروش:
آقای زرقامی در حال حاضر وزیر میراث فرهنگی کشور هستند و اون چیزی که از کارنامه ایشون توی این 2 سال اخیر نشون داده میشه اینه که ایشون به شدت علاقمند هستند به اظهار نظرهای جنجالی برای تبدیل شدن به یک چهره رسانه‌ای. این اواخر هم که اظهار نظر ایشون در مورد خوانندگی زنان و اینکه حمایت کردن از خوانندگی زنان به شکل ضمنی نشون میده که در واقع ایشون ترجیح میدن به جای اینکه به عنوان وزیر میراث فرهنگی به امور فرهنگی جاریه که بهشون محول شده به پردازن، ترجیحشون این هستش که بیشتر یک چهره رسانه‌ای بشن و اظهار نظرات جنجالی بکنن برای دیده شدن. ایشون توی این اظهار نظر اخیرشون اومدن اعلام کردن که میراث فرهنگی در حال نابودی است، مردم باید وارد صحنه بشن و کمک کنن. در واقع ایشون دارن نقد به خود میکنن به عنوان کسی که مسئولیت داره در حوزه میراث فرهنگی، در حالی که ایشون یادشون رفته که ما 1 میلیون اثر تاریخی داریم که اینا هیچ بودجه‌ای بهشون تعلق نمیگیره. در واقع به عنوان یک مدیر فرهنگی ایشون در این 2 سال کارنامه درخشانی در واقع نداشتن. حالا اگر بخوایم در واقع بگیم که مشکل از کجاست، مشکل از اینجاست که نداشتن برنامه ریزی زیربنایی و دغدغه پاسداشت از این میراث‌های فرهنگی رو داره. اگر بخوایم نمونه مثال بزنیم توی بحث تپه دامغان و میراث 5000 ساله‌ای که از کنارش، از کنار که نه، از روش پیش داره، خط راه آهن تهران مشهد رد میشه، موضوع بحث بودجه نیست. موضوع بودجه رو بذاریم کنار که اصلا هیچ فنسی، هیچ حفاظی برای حفاظت از این تپه تاریخی وجود نداره، هیچ نگهبانی وجود نداره، هیچ در واقع کاوشی توی اون منطقه اتفاق نمیفته. بحث این هستش که اصلا دغدغه‌ای وجود نداره و به قول این دوستان حمل و نقل و نوسازی و اینها اولویت داره به حفظ و پاس داشتن آثار فرهنگی ما. نمونه هاش بسیار زیاد هستش. اگه بخوایم مثال بزنیم، فقط کافیه که توی دو روز اخیر رو ما یک نگاهی به اخبار داشته باشیم و ببینیم که در واقع چه بلایی داره سر میراث فرهنگی ما میاد. الان خبری که دیروز منتشر شده الواح هخامنشیه، این که الواح رو با اون پروپاگاندای رسانه‌ای که آقای رئیسی را انداخت برداشتن آوردن ایران و الان معاون میراث فرهنگی اعلام کرده که ما جایی برای نمایش اینها نداریم. من یادم هست توی همون زمان بسیاری از کاربران توی فضای مجازی اظهار ناخرسندی میکردن از اینکه این الواح به کشور بازگردونده بشه، به این دلیل که در واقع پیشبینی اینو میکردن که ما شرایط نگهداری اینها رو نداریم. بحث نمایش دادن اینها یه بحثی هست و بحث این که ما اصلا شرایط نگهداری از این الواح رو نداریم بحث دیگه ای هستش. وقتی که ما سری بزنیم به موزه های کشورمون و ببینیم که تو چه شرایطی اینها در معرض بازدید قرار میگیره، به لحاظ بحث نور، بحث دما، بحث نمایشی که اینها در واقع روی کف برخی از این موزه ها نمایش داده میشن، کف زمین موزه ها، و مشخص هستش که شرایط حفظ و پاسداش از این میراثی که بسیاری از اینها ثبت نشده، ما آماری از اینها نداریم، به چه صورتی هستش.
آقای زرقامی در یه قسمت صحبتشون میگه نظام اداری ما فشل و عقب مانده است، باید بزنیم زیر میز این نظام اداری ناکارآمد. به نظر شما این صحبتایی که ایشون به این شکل مطرح میکنه واقعا بهش معتقد هست، یا اینکه همونطور که شما هم در ابتدای صحبتتون یه اشاره کردین فقط در حد پروپاگاندا و تبلیغ و مطرح کردن یه چهره رسانه‌ای از خودشون هستن؟
ببینید، فقط کافیه که کارنامه ایشون رو توی این دو سال اخیر ما یه مروری بکنیم، یه اخبار رو یه سری بزنیم و متوجه میشیم سیستمی که ایشون داره ازش صحبت میکنه سیستمی هستش که خودشون هم دارن بر همون سیستم اداری که میگن دارن پیش میرن. هفته گذشته بود که قطع شدن 15 درخت در کاخ سعدآباد خبرساز شد. آقای زرقامی در واقع واکنشش به این خبر چی بود؟ پیش از اون در واقع ما بحث سازه های شوشتر رو داشتیم که به اون شکل ناراحت کننده اینها مرمت شده بود. آقای زرقامی در واقع چه اظهار نظری کرد؟ ما آن چیزی که از کارنامه دو سال آقای زرقامی داریم میبینیم جز اظهار نظرات جنجالی چیزی نبوده. ایشون هیچ تلاشی برای بازسازی این سیستم اداری که دارن ازش نقد میکنن تلاشی انجام ندادن، بر اساس همون سیستم اداری فشلی که خودشون دارن ازش نام میبرن ادامه دادن.
بله، گفتگوی بود با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی. اما در لایحه بودجه سال 1403 صادرات نفت روزانه 1,350,000 بشکه به قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده. این در حالی است که برای واردات کالاهای اساسی خوراکی و دارو حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. پرسش اینجاست که آیا این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو کفایت می‌کند یا نه؟ پاسخ این پرسش و بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
سبد مصرفی غذا و پروتئین ایرانیان در سال 1403 به تنهایی حدود 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. این را محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است. این در شرایطی است که بر اساس لایحه بودجه سال 1403 برای واردات کالاهای اساسی و دارو تنها حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. حالا محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، این رقم را برای واردات کالاهای اساسی و دارو کافی نمی‌داند و می‌گوید که فقط حدود 14 میلیارد دلار برای غذا نیاز است. در نتیجه اگر قرار باشد حدوداً 13.5 میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند، تنها کفاف تأمین حداقل نیاز یعنی اقلام خوراکی و ضروری را می‌دهد و در این میان موضوع تهیه و واردات دارو با چالش جدی روبرو خواهد شد. به گفته او در سالهای گذشته هم در نیمه دوم سال به دلیل نادرستی برآوردهای دولت و تخفیف بودجه‌ای که برای واردات اقلام و کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شد، این رقم همیشه با متمم و افزایش موردی به دلیل ضرورت روبرو شده است. از دیگر سو منابع هدفمندسازی یارانه ها هم در حالی که در لایحه بودجه 1403 با رشدی 15% همراه شده، اما به دلیل بار مالی سنگینی که بر دولت تحمیل می‌کند، در لایحه بودجه جدید عنوان شده که سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری چند وزارتخانه از جمله تعاون و کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهایی که نیازی به حمایت یارانه ای ندارند اقدام کند. علاوه بر این، در روزهای اخیر خبر افزایش مالیات کارمندان دولت در لایحه بودجه 1403 هم با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی و فشار مالی بر اقشار کم درآمد از جمله کارمندان در ایران بحث برانگیز شده بود.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما به گفته یه دانشمندان، بزرگترین کوه یخ جهان برای اولین بار در بیش از 3 دهه گذشته به حرکت درآمده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به تازگی از محل این کوه دیدار کرده، در پیامی در شبکه ایکس این رویداد را خطری برای آینده دانست و در مورد آن ابراز نگرانی کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دانشمندان وسعت این کوه یخ را که از آن به عنوان بزرگترین کوه یخ جهان نام بردند، حدود 4000 کیلومتر مربع و تقریباً 3 برابر شهر نیویورک تخمین زدند. آنها میگویند این کوه یخ برای اولین بار در بیش از 3 دهه گذشته با سرعت به حرکت درآمده و در آستانه سرریز شدن در فراسوی آب‌های قطب جنوب است. بنابراین گزارش، ضخامت این قله یخی حدود 400 متر است. به گفته آنها، این کوه یخ از زمان زایش قفسه یخی یا به اصطلاح زمینشناسی فیلچر رون در غرب قطب جنوب در سال 1986 میزبان ایستگاه تحقیقاتی شوروی بود و از آن زمان تا کنون در کف دریا به گل نشسته و گیر افتاده بوده است. وزن این کوه یخ تقریباً 1 تریلیون تن اعلام شده و گفته می شود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای با کمک بادها و جریانهای شدید از نوک شمالی شبه جزیره قطب جنوب در حال عبور است. دانشمندان می گویند هرچند این احتمال می رود که تغییر احتمالی در دمای آب باعث تحریک این کوه شده باشد، اما اتفاق نظر بر این است که اکنون زمان حرکت آن فرا رسیده. به گفته اولیور مارش، متخصص مطالعات قطب جنوب، به ندرت میتوان کوه یخی را به این اندازه در حال حرکت دید و بنابراین دانشمندان مسیر آن را از نزدیک تحت نظر دارند. به گفته او، بررسی بخار و گرد و غبار ناشی از این کوه عظیم نشان از آن دارد که این کوه احتمالاً به سمت جنوب قطب جنوب حرکت میکند و این مسیر آن را به سمت اقیانوس جنوبی در مسیری که محققان نام مستعار گذرگاه کوههای یخی را نهادند هدایت می شود. آقای مارش می گوید این احتمال وجود دارد که این کوه با نام علمی A23A دوباره در جزیره جورجیای جنوبی زمینگیر شود. این امر می تواند برای آینده حیات وحش قطب جنوب از جمله میلیون ها فوک، پنگوئن و پرنده دریایی که در این جزیره زاد و ولد می کنند و در آبهای اطراف سکنا گزیدند مشکلات عمده ای را ایجاد کند. پیشتر در سال 2020 یک کوه یخ غول‌پیکر دیگر به نام A68 این نگرانی را ایجاد کرد، اما بعداً زمانی که این کوه به قطعات کوچکتر تقسیم شد نهایتاً از چنین فاجعه‌ای جلوگیری شد. از این رو دانشمندان سرنوشت مشابهی را هم برای این کوه یخ پیش بینی کردند. به گفته آقای مارش، کوه یخی در این مقیاس قابلیت این را دارد که برای مدت طولانی در اقیانوس جنوبی که بسیار گرم تر از زنده بماند و مسیر خود را به سمت شمال و به سمت آفریقای جنوبی طی کند، جایی که میتواند کشتیرانی ها را مختل کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به تازگی از محل این کوه دیدار کرده، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من از آنچه در قطب جنوب اتفاق میافتد این گونه برداشت میکنم که رویدادی که در جریان است قاطع نشان میدهد که شتاب ذوب یخها امری است واقعی که میتواند برای جوامع ساحلی در همه جا فاجعه بار باشد. او گفت آنچه در قطب جنوب اتفاق میافتد در قطب جنوب نخواهد ماند. اما به گفته دانشمندان تصور اینکه کوه یخ اساساً یک پدیده خطرناک باشد درست نیست و باید بیشتر آنها را به عنوان یک منبع مطالعه برای محیط زیست نگاه کرد.
گزارشی بوده از کیانه معنوی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.